بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 37 تاریخ 11/9 استاد ملک.
این حدیث شریف امام عسکری نمیدونم خوندم یا نه، تو ترتیب کتاب شریف از افل اعدا کیده خونده شد. بله، حسن الصوره جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن. زیبایی در صورت، زیبایی ظاهری و زیبایی عقل، زیبایی باطنی است. در مقام بیان تحقیق نسبت به اراده و طلب، چه در ذات باری تعالی و چه در انسان، به روایاتی روی آوردیم که اینها سرمایه اصلی باشند برای مطالبی که بعد خواهیم گفت. روایتی از امام رضا علیه السلام خوانده شد، اواخرش نیاز داشت به یک توضیح. این کلمه شریفه و اذنه امره لها بالایمان مکانت مکلفتا متعبده و الجاؤه ایاها الى الایمان عند زوال التکلیف و تعبد عنها. اذن را حضرت رضا علیه السلام به دو شکل معنا فرمودند. یکی این که اذن عبارت است از توفیق آفرینی و آماده کردن مقدمات ایمان برای انسان تا زمانی که انسان رو به تکلیف و توجه به تکلیف دارد. ایمان فعلی او و در مدار تکلیف بودنش به جهت امر خداست، اذن خداست و توجه خداست. معنای دوم، اذن به معنای الجا، حل دادن، توفیق دادن و تشویق کردن نفس انسان به ایمان در آن زمانی که انسان از دایره تکلیف خارج است و حالت تعبد ندارد. بنابراین هم در دوره شکوفایی توجه و هم در دوره غفلت و بیتوجهی حضرت حق اذن به ایمان می‌دهد. اذن به ایمان به این دو معنا. بنابراین نمیدونم دیگه توضیح دادم این روایت رو یا همین قسمش رو ترجمه شد به نظر.
بله، ترجمه شد. نه، قسمت آخر توضیح دادیم. مراد از این دو توضیح قسمت آخر همون مراد از این دو تایی که مردم مردم کرده، اگر خدا میخواهی مرد آقا نمیستان روشان و نمیخواهی سنرهای تکفیر بود همه مومن بودن، لکن اراده تکفیر نبود، لذا یه رسه مومن نشده. اراده اینجا تشریف، اراده تشریف خدا مخارق مختاره
روایت چهارم روایت محمد ابن مسلم هست، روایت صحیح هست، صفحه 336. امام صادق علیه السلام می فرماین که المشیت مقدفه. در اساس این روایت همین دو تکرار
این صفحه
336 کتاب توحید صدوق، بر اساس این روایت و نظائرش معتمدن علی الاطرت طاهره معتقد می شویم به این که اراده، مشیت، طلب در رابطه با خداوند تبارک و تعالی امریست حادث نه قدیم، که البته توضیح کاملش در آینده خواهد آمد.
در آینده نزدیک؟
بله، بعد از این روایت پنجم هم بگم. روایت پنجم آخرین روایت، یعنی البته دو تا دیگه روایت دیدم مناسبه بیاد. روایت پنجم صحیحه عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید حنات کوفی، از شخصیت های بزرگ شیعه.
حنات
حنات از تای دستدار، حنوت، حنته. سلام علیکم ورحمت الله. انا بی عبدالله علیه السلام قال قلت له لم یزل الله مریدا، قلت له لم یزل الله مریدا، خدا همیشه مرید بوده، یعنی قدیمه، صفت اراده برای خدا قدیم است. فقال امام صادق علیه السلام ان المريد لا يكون الا لمراد معه، تو مرادی نباشه که مرید نیست. بل لم يزل عالما قادرا ثم اراد، بل لم يزل عالما قادرا ثم اراد. علمش قدیمه، قدرتش قدیمه، حیاتش قدیم هست. لم یزل عالما قادرا ثم اراد، صفحه 146 توحید صدو. آخرین روایت از صفوان ابن یحیی که از جهت سندی متقن و صحیحه، قال قلت لابی الحسن الفاضل، اونم مؤسسه حدیث صحیحه، صحیحه عاصم ابن حمید حنات، روایت صحیحه. و صفوان ابن یحیی قال قلت لأبی الحسن الكاظم، به امام کاظم علیه السلام عرض کردم اخبرنی عن الاراده من الله و من المخلوق، اخبرنی عن الاراده من الله و من المخلوق، اراده خدا چیه، اراده مخلوق چیه. فقال الاراده تو من المخلوق الضمیر، ضمیر، ضمیر، الاراده تو من المخلوق الضمیر، و ما یبدو له بعد ذلك من الفعل و ما يبدو له بعد ذلك من الفعل و اما من الله فإرادته إحداثه إحداث سنقطه إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروي لا يروي ولا يهم
ولا
يهم 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 هر دو صحيح لا يروي ولا يهم همت هم يهم ولا يتفكر لا يروي ولا يهم ولا يتفكر وهذه الصفات منفية عنه این تروی و همت و تفکر منفیتون عن الله عنه و هی صفات الخلق فإرادت الله هی الفعل لا غیر ذلك یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همه ولا همت ولا تفکر ولا کیف ولا کیف لذلك کما انه بلا کیف
این لایربی
یعنی چی؟ یعنی انداز بر انداز نمی کنه
بسنجه
تروی تروی اون حالت درونیست که انجام بدم انجام ندم خوبه خوب نیست
این
کام با کردن صفحه 147 توحید 100 برای اینکه این عبارت الان عرض می کنم برای اینکه متن روایت فی الجمله فعلا واضح بشه از کلام صدر المتعلیین اسفار اربعه جلد دو با این من سه جلدی دارم اسفار رو سه جلد قطور بیروتیه صفحه 619 چون با ایشونم چون در این بحث با ایشونم کار داریم صفحه 619 جلد دو اسفار اربعه ملا صدرا
خارج
متبره این میشه به اطفال خود صفحه 619 جلد دو سه جلدیست این کتاب جلد ایشون فرموده وَلَعَلَّ الْمُرَاد مِنَ الزَّمِيرِ زمیر امام فرمودن که فقال الْإِرَادَتُ مِنَ الْمَخْلُوقِ الزَّمِيرِ کلمه زمیر مرحوم صدر متعلیهین می فرماید که لعل المراد من الضمیر بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه اونجا تصور الفعل تصور الفعل ضمیر یعنی همون ضمیر خداگاه یا ناخداگاه اون تصور تصوری رو که انجام میده انسان جلوه ایست از اراده انسان شیء رو تصور میکنه مقصد رو تصور میکنه هدف رو تصور میکنه
کار رو تصور
لعله بله لعله
یعنی
بله خب کلمه مجمله لعله المراد من الضمیر تصور الفعل و بعد کلمه بعدی امام فرمودن و ما یبدو له بعد ذلك من الفعل و ما یبدو بعد ذالکه این یعنی چی؟ این رو ایشون ترجمه میکنه اعتقاد و نفع فی مراد از ما یبدو اول انسان تصور میکنه کاری رو فعلی را شیعی را هدفی را و مقصدی رو اول تصور و ما یبدو له بعد ذالکه من الفعل به این شکل ترجمه کرده ایشون و ما یبدو بعد ذلك اینه اعتقاد و نفع فی اعتقاد پیدا کنه نفع در اون رو منفعت داره، نفع در اون فعل در اون کار. ثم انبعاث الشوق، ثم انبعاث الشوق، انبعاث الشوق من القوة الشوقیه، از قوه شوقیه که خدا به هر انسانی داده. پس اول اراده انسان اینطوریه، مرکبه، اراده انسان مرکب است از تصور ابتدایی، بعد تحلیل کردن در این که منفعتش چقدره، چقدر منفعت داره، بعد شوق برش میداره، از سرچشمه شوقی که خدا به هر انسانی داده است شوق برش میداره، ثم تأکده، بعد تأکید میشه این شوق، و اشتداده الى حیث، اینقدر شدید میشه این شوق تا جایی که یحصل الاجماع، حاصل میشود اجماع. اجماع یعنی حقیقتی در درون انسان شکل میگیره که او دیگه باعث تحریک عضلات میشه، باعث میشه که عضلات حرکت کنن به طرف کار. المسمى بالاراده حيث يحصل الاجماع، اجماع یعنی اجماع این امور، تصور، دیدن نفع، شوق، تأکید شوق، این چهار تا مطلب با هم که جمع میشن، اجماع این چهار تا رو ما میگیم الاراده، المسمى بالاراده، تصور، تحلیل منفعت، دیدن منفعت کار و بعد ایجاد شوق، بعد تأکید شوق، به جایی میشه میرسه که میخواد فوران کنه از دور، از درون فورانش یا در چشم ظاهر میشه، یا در گوش ظاهر میشه، یا در دست ظاهر میشه، یا در پا، هر حرکت
در انسان،
در انسان. المسمى بالاراده. بعد مرحوم الله صدر رو میفرماد که و تلک مباد الافعال الارادیه القصدیه فینا، فتلک مباد الافعال الارادیه القصدیه فینا، این هر فعل قصدی که ما میخوام انجام بدیم مقدماتش همینه، تصور، دیدن منفعت، شوق، تأکید شوق، اینها که با هم ترکیب میشن کنار هم قرار میگیرن، مقدمه قرار میگیرن برای انجام دادن فعل اختیاری، و به این مجمع و به این اجماع و به جمع اینها میگیم اراده. والله سبحانه مقدس عن ذلك كله، ولی خدا از همه اینها پاکه، تصور، دیدن منفعت، شوق، تأکید شوق، اینها در ذات باری تعالی معنا ندارد. خب بعد از این که این روایات ذکر شد و فل جمله جایگاه اراده در شریعت با بیان معصومین مشخص شد و دو مطلب به شکل جدی از این روایات استفاده می شود، دو تا مطلب. مطلب اول این که اراده حادثه، قدیم نیست. مطلب دوم هیچ سنخیتی بین اراده انسان با اراده باری تعالی وجود نداره. برای اینکه ما در این مبحث مقدار توقف کنیم، کجا میخوایم بریم؟ خلاص این بحث به نظرم خوبی هست و مبتلابه هم هست، بحث کلامیه، حالا به مناسبت پیش آمد و در بحث امر، همینجا یه مقدار حلاجیش کنیم و آنچه که میشه درش تحقیق کرد به جای رسید و فی الجمله به عنوان معتقد محقق و تحقیق شده در بحث علمی بهش برسیم، برای واضح شدن ما هو الاقرب الى الحق عرض میکنیم به این که در این وادی سه نظریه موجود است. یک نظریه اهل حدیث که مبتنی بر ظواهر روایات پیامبر و اهل بیت و قرآن کریم است. دو، نظریه متکلمین که در دو شعبه معتزلی و اشعری و در کنار معتزله شیعیان امامیه مطرح می باشد. سه، نظریه حکما و فلاسفه که ما در این قسمت به فرمایش ملا صدرا در اسفار اربعه خواهیم پرداخت. ابتداءً نه 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 خوری نه
امامیه رو
امامیه فرق
رو
کنه با معتزله تو کلام ها تو کلام
اشکال نداره. من میخوام بگم نظریه اهل حدیث یه جوری شما آوردید بعد شیعه رو جدا کردید.
نه منظورم از اهل حدیث نه اهل حدیث رو میگم الان اهل حدیث همین هایی هستن که میگن نه مصطلحات علم کلام نه فلسفه هیچ
من اخباری
نه اخباریت نه اخباری که بله حالا اصطلاح حشویه میخواد بذارید یا همین روز خودمون که الان هستن افرادی قائل به بله به یک معنا سلفی به یک معنا سلفیه سلفیه نباز بریم به طرف هم حنابله سلفیه متین همگام با عقل قائل به تعقل هستن اهل حدیث قائل به تعقل که اخیراً مثلا تحت عنوان مکتب تفکیک یا امثال اینها اسمشون برده میشه این هست منظورم همین روایاتی که ذکر شده طبق ظواهر بله چیزی من صلى الله عليه
وسلم الله أكبر صلى الله عليه وسلم الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
عقل دیگه عقل هیچ لزومی نداره فقط عقل لزومش فقط عقله شون فلسفه یعنی معقول یعنی عقل با این قواعد عقلیهی که مغرض هست و مقداری که پاسخگو هست به اینها توجه میکنیم کار عقلی دیگه کار عقلی روی روایات هیچ لزومی نداره جز تعقل تعقل و تفکر اصلا لازمه تعقل و تفکر اینه که الفاظ رو ما ازش برداشت داشته باشیم این برداشتی که از الفاظ چه کتاب و سنت انجام میگیره بر اساس تعقله الا بر اساس تعبد که معنی نداره آه رفقا بر اساس تعبد فقط در فروع دین میشه ما برداشت کنیم ولی در اصول دین از روایات بخوام برداشت کنیم فقط یک راه داره تعقل چون اصول دین که تقلیدی نیستن تعبدی هم نیستن تعقل هم دیگه مگر جایی که بفهمیم این قاعده عقلی نیست این ساخته شده ذهنی آدمه اما جایی که نه عقلی شفافه که عقله برمیگرده به قواعد مبرزه عقلی رسش مطالب واضح عقلی اونجا البته هنوز ما کار نکردیم الان ما را به متهم بیه جهت نکنیم نه به طرفی برنام الان کاری انجام نگرفته میخواییم مباحث در باب طلب و اراده در این سه محور موجود هست بررسی کنیم و چیزی که به ذهن میرسه و تو تحقیق این جلسه مطرح میشه اون رو انتخاب کنید.